ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده آوای قانون همراه شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع، 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر مادر.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه دفعه در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
قوه قضاییه در راستای کاهش ورودی پرونده به سیستم قضایی چه تدابیری اندیشیده است؟ محاسن کاهش ورود پرونده ها به دادگاه چیست؟ بالا رفتن هزینه دادرسی چه تأثیری در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری می تواند داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر پرسش های شنوندگان عزیز در برنامه امروز آوای قانون. با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. علی نصری کارشناس مجری برنامه امروز با موضوع راهکارهای کاهش ورود پرونده ها به دادگستری در خدمت شما عزیزان هستم. اعتقاد مهمان برنامه امروز بر این است که راهکار کاهش ورودی پرونده ها اصلاح و بروزرسانی قوانین موجود است. بنابراین خواهیم پرسید سازکار این راهکار چه بوده و موانع آن چیست؟ راه های ارتباطی برنامه طبق معمول شماره پیامک 3035 و شماره تلفن 2265-2385 و همچنین شماره روابط عمومی با شماره 162 هست. مهمان گرانقدر برنامه امروز ما جناب آقای داریوش قاسمی زاده، قاضی و رئیس محترم شعبه 212 دادگاه حقوقی تهران می باشند. در خدمت مهمان گرانقدر هستیم، عرض ادب داریم خدمتشون و در خدمتون هستیم. بزرگوار بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت جناب آقای نصری، مجری محترم برنامه رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. آقا راهکار حضرت عالی، چیزی که فرمودین اعتقاد دارین بهش، بروز رسانی قوانین موجود هست در روند کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی و دادگستری، میشه این رو به صورت مفصل تر بیان بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون؟
ببینید، ما باید اول علل و عواملی که موجب ورودی پرونده ها و افزایش پرونده ها به دادگستری میشه را مورد بررسی قرار بدیم و اینا را ببینیم که علل و عواملی که میتونه پرونده ها را به دادگستری سمت سو بده چی هست و چه راهکاری هست که ما بتونیم از ورود بیش از حد این پرونده ها جلوگیری کنیم. خب عواملی است که در واقع من اجازه بفرمایید در دو بود اینا را مورد بررسی قرار بدم. یک عواملی هست که مربوط به عوامل برون سازمانی هست، یکی از عوامل هم عوامل درون سازمانی هست. این عواملی که برون سازمانی هست، در واقع میتونه عوامل ناشی از اقتصاد ما باشه، ناشی از عوامل اجتماعی باشه و تبعاتی که ناشی از این عوامل هست، مثل عوامل مثلا تورم، گرانی، فقر، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی. خب این عوامل به هر حال قطعا موجب ایجاد پرونده خواهد شد. اگر یک اقتصاد بیمار ما داشته باشیم یا اقتصادی داشته باشیم که خوب از لحاظ تورم کنترل نشه، در یک برهه زمانی خاص قطعا تعداد ورودی پرونده ها به مراجع قضایی را بیشتر خواهد کرد. خب ما باید چه کار بکنیم؟ چه راهکاری هست که بتونیم این موارد را و موانع را کاهش بدیم؟ خب اول من در مورد این عوامل عرض کنم که این یکی از عوامل، این بحث اقتصادی است و عرض کردم تبعات ناشی از آن و عوامل آسیب‌های اجتماعی است، ناهنجاری‌های اجتماعی است. یکی از موارد دیگه که در واقع مورد توجه ما هست، بحث شیوه معاملاتی هست که در جامعه انجام میشه که برمیگرده به فرهنگ کلی اجتماع. ببینید مردم چقدر با معاملات با اسناد رسمی و عادی آشنا هستند، با کد رهگیری چقدر آشنا هستند و تبعات این معاملات با اسناد عادی و اسناد رهنی کدومشون در واقع تو جامعه بیشتر هست، کدام یک از این معاملات باعث میشه که تولید پرونده بشه و اختلافات رو در واقع به دادگاه بکشونه. خب قطعا این معاملاتی که با اسناد رسمی هست تبعات بسیار کمتری داره، کمتر مورد اختلاف طرفین ممکنه واقع بشه، و ولی در عوض معاملاتی که با اسناد عادی در بنگاه‌های مشاور املاک یا حتی نمایشگاه‌های اتومبیل و یا اینکه به صورت دستنویس ممکنه اتفاق بیفتد، قطعا این تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. ممکنه کسی بیاد یک مالی متعلق به دیگری را با اسناد عادی بفروشد و با اسناد مجعول طرف را مغبون بکنه، طرف احساس بکنه که این بله مالک خودش است، ولی در عوض ایشون اصلا مالکیتی نداره، یک معامله فضولی یا در واقع معامله که نسبت به مال دیگری است انجام داده. خب هم پرونده کیفری در مراجع کیفری ما ایجاد میشه و هم به تبع اون پرونده های حقوقی ممکنه بحث ابطال سند، بطلان معامله و تبعات ناشی از آن دوباره بحث ایثار از محکوم به طرف مقابل بیاد یک دعاوی دیگری مطرح کنه. اینا همه دعاوی است که تبعاتشون تا به مراجع بالاتر مثل تجدید نظر و دیوان عالی کشور و حتی در اجرای ماده 477 خود ریاست محترم قوه را هم درگیر بکنه. بنابراین یکی از موارد هم که علت برون سازمانی هست این مواردی است که برمیگرده به فرهنگ و ما باید در واقع رو این فرهنگ مردم بیشتر تلاش کنیم و کار کنیم که به سمت سوی معاملات با اسناد رسمی تمایل پیدا بکنن. یا مثلا در این معاملاتی که در این بنگاه ها ما بارها دیدیم، یک معامله نسبت به یک ملکی انجام شده و نوشته شده که چنانچه اختلافی ایجاد بشه طرفین می توانن به داوری رجوع کنن. داور کی هست؟ مشاور املاک مثلا امین. و این مشاور املاک امین اولا که هیچ گونه شخصیت حقوقی و حقیقی ندارد، اگر رأی هم صادر بشه خب قطعا اعتباری بر آن نیست، و در ثانی به داورایی هم که حتی مشخص میشه ارجاع میشن به عنوان داور مرزی طرفین، اون داور در واقع اون شناخت کافی از اصول دادرسی، آیین دادرسی و مسائل حقوقی نخواهد داشت. قطعا آرایی که صادر میکنه این رأی قابل ایراد و خدشه هست. خب فلسفه وجودی داوری که در قانون در واقع یک مبحثی به آن اختصاص داده شده، به لحاظ این بود که مردم بیشتر اختلافات خودشون را به خودشون ارجاع بدن، به داوری که خودشون شناخت دارن، به داوری که در واقع احساس میکنن در کمترین زمان و مورد اعتماد هست رسیدگی میکنن و حکمیت میکنه. خب این داور اگر اطلاعات کافی نداشته باشه، متخصص نباشه، فنی عمل نکنه و غیر حرفه‌ای باشه، قطعاً اون آرایی که صادر میکنه موجب بروز اختلاف حداقل یکی از طرفین خواهد شد و نه تنها باری از دوش دادگاه و محاکم برداشته نخواهد شد، بلکه از قبل این گونه آرایی که در داوری صادر میشه، یعنی منظورم داوری هایی هست که تخصصی نیستن و حرفه‌ای عمل نمی کنن، قطعا تبعات اینها ممکنه چندین پرونده هم در دادگاه و مراجع قضایی ایجاد بشه، بحث اعتراض به رأی داور، ابطال رأی داور و توقف اجرای رأی داوری و غیره. اینا هم یکی از عوامل برون سازمانی میتونه بشه که ما باید رو این موارد هم دقت لازم داشته باشیم. یکی از موارد دیگه هم که به ذهن من میرسه بحث نقص دادخواستا هست. یعنی در واقع دادخواستی تنظیم میشه، حالا چه الان که دیگه از طریق دفاتر خدمات قضایی هست، این دفاتر که در واقع میبایست پالایش بکنن این گونه دعاوی که میاد، ممکنه بعضی از دعاوی اشتباه باشه، خب به لازم این که تخصصی هستن، با تجربه هستن، توقع مراجع و محاکم قضایی هم اینه که این دفاتر بیشتر دقت بکنن که دادخواستی که تنظیم میشه با دقت بیشتر و با کمترین ایراد و اشتباه باشه. ولی خب ما دیدیم هر چند میدونیم اونم به هر حال تراکم کاری زیادی دارن، ولی این دادخواست ها نواقصاتی داره، مثل زمائم این دادخواست ها ممکنه به نحو صحیح تنظیم نشده باشه، اسامی طرفین پرونده به نحو کامل نباشه، ناقص باشه و این گونه تنظیم کردن دادخواست ها هم باز این تبعات خودش را داره و قطعا ممکنه موجب تردوی مجدد بشه، اون دعوا مسترد بشه یا منجر به قرار عدم استماع دعوا بشه و در واقع یک پرونده دیگه تولید میشه و ایجاد میشه و به محاکم ارجاع میشه. یکی از عواملی که مربوط به برون سازمانی است و در واقع موجب ایجاد اختلاف میشه و پرونده را برای دادگاه ایجاد میکنه، بحث اعتماد بیش از حد و در واقع رودربایستی است که طرفین نسبت به همدیگه دارن. ممکنه خب این یک معامله انجام میشه به لحاظ این که از نزدیکان هستن، از اقوام هستن، دوستن، آشنا هستن، مثلا یک معامله انجام میدن ولی چیزی مکتوب نمیکنن، در واقع به صورت شفاهی میان یک مالی را مورد بیع قرار میدن و مورد معامله قرار میدن، چکی هم ممکنه رد و بدل بشه، پولی هم پرداخت بشه، حالا به لحاظ اون وضعیت اقتصادی جامعه ممکنه ملک ارزش پیدا بکنه و طرف مقابلی که احساس میکنه ملکش ارزش پیدا کرده میگه آقا من این ملک رو نفروختم و شما چه مدرکی دارید؟ مدرکم واقعا نیست. خب دادگاه هم خیلی به سختی باید واقعا بتونه یک مدرکی اینجا بتونه دست پیدا کنه که خب قطعا ممکنه به نتیجه مطلوب نرسه اون کسی که متضرر شده. معلوم نیست که این پولی که پرداخت شده بابت قرض بوده، بابت چی بوده مثلا. خب اینجا در واقع ممکن هم از محاکم ناراضی بشن، ناراحت بشن، در صورتی که محاکم بر اساس اون مدارک و ادله ظاهری هست و ادله اثبات دعواست که میتونن قضاوت کنن و رأی حقوقی صادر بکنن. بنابراین این هم یکی از مواردی است که هم موجبات نارضایتی ممکنه یکی از طرفین را در بر داشته باشه، هم موجب ورودی پرونده ها به محاکم بشه.
بسیار عالی. همونطور که شنوندگان عزیز قبلا عرض کردم خدمتون، برنامه امروز اختصاص داره به راهکارهای کاهش ورود پرونده ها به دادگستری. بار دیگه از مهمان گرامی و عزیزمون که قدم رنج فرمودن تشریف آوردن سوالی داشتیم که سوال یکی از شنوندگان هست، آقای حسن اعتمادی از تهران. ایشون سوالی داشتن در خصوص هزینه دادرسی و فرمودن که افزایش هزینه دادرسی در روند کاهش ورودی پرونده ها رو سریع میدونن یا خیر، یا در کل فکر میکنم منظورش اینه که یا سیاست خوبی و درستی هست که این رو از باب کاهش ورودی پرونده ها ما بیایم سیاست گذاری کنیم در افزایش هزینه دادرسی یا خیر.
ببینید، ما نباید موانع ایجاد کنیم که مردم از دسترسی به حق خودشون در واقع عاجز بمونن. ما نباید در واقع، ما باید به سمتی حرکت کنیم که مردم بتونن حق خودشون را در واقع به دست بیارن و تنها جایی هم که میتونن خوب به حقشون دسترسی پیدا کنن همین مراجع قضایی هست و محاکم هستن. بنابراین ما این که به هر حال بگیم خب هزینه دادرسی را خیلی بالا ببریم که مردم عاجز بمونن از احقاق حق خودشون، این به نظرم خب صحیح نیست. خب سیستم هم خب بر اساس اون قوانین و مقرراتی که داره سالانه به لحاظ اون وضعیت تورم جامعه و اون قوانینی که اجازه داده شده 1% رو افزایش میده، ولی اینکه بخوایم خیلی افزایش بدیم خب صحیح نیست. هرچند که راهکارهای دیگری هم هست، اگر به هر حال کسی هم هزینه دادرسی نداشته باشه میتونه دادخواست احضار رو مطرح بکنه.
بسیار عالی. حالا مراجعه به وکلا رو از راهکارهای کاهش ورودی پرونده میدونیم که چون موارد متعددی رو دیده شده که شخص بدونه که اطلاع حقوقی داشته باشه دادخواستی رو مطرح میکنه بدون اینکه اون حالا اطلاعات حقوقی، باعث میشه که حالا اون حق اصلا یا ایجاد نشده یا نهایتش منتج به نتیجه نخواهد شد. فکر میکنین حضور وکلا، مراجعه به وکلا در چه جایگاهی قرار بگیره در این بحث؟
ببینید، وکلا واقعیتش اینه که خیلی کمککار مراجع قضایی میتونن باشن. وکیلی که در واقع دادخواست دقیق، شفاف و خیلی روشنی را تنظیم کرده و اقامه دعوا کرده، قطعا موجب این میشه که دادگاه هم با شفافیت بیشتر بتونه تصمیم بگیره و کمتر در واقع وقت بذاره که بخواد متوجه بشه اصلا خواسته چی هست. بعضی خواسته ها ممکنه خیلی شفاف نباشن یا طرف وکیل نداشته باشه، دادگاه هم خب واقعا باید بیشتر وقت بذاره تا بدونه اصلا خواسته چیه، خواسته درست مطرح شده، درست مطرح نشده. ولی پرونده‌ای که وکیل دارن کار دادگاه ها غالبا راحت‌تر هست و راحت‌تر میتونن تصمیم بگیرن.
بسیار عالی. آیه راشدی از تهران سوالی رو مطرح کردن که حالا نمیدونم به چه طریقی این رو بیان بکنیم، که میگن که ملکی رو خریداری کردن در حدود 10 سال قبل و چندین دادخواست و شکایت حقوقی کیفری مطرح کردن تا به حقشون برسن، ولی متاسفانه همه به منبس خورده و حالا راهکاری براش ندارن که بخوان دوباره این دعوا رو طرح کنن. فکر کنم همش رو اعتبار امر مخدومه گرفتن، ولی با این که میگن حق دارن ولی نحوه بیان مطلب رو نمیدونیم به چه صورت هست.
ببینید، اگر این دوست عزیز ما به هر حال به بنبست راهکاری حقوقی خوردن از لحاظ این که مشمول امر مختوم بها شده و در واقع قضیه منتفی شده در دادگاه، به طرق عادی نمیتونن در واقع بتونن دعوای خودش رو مطرح کنن، تنها رایی که میتونن اقدام بکنن بس اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هست که از طریق اختیاراتی که رئیس محترم قوه قضاییه دارن میتونن این از طریق این معاونت اقدام بکنن و در واقع کار خودشون را اونجا از طریق اقامه دعوا دنبال کنن.
بسیار عالی. آیه یوسف پور از دامغان سوالی داشتن در خصوص محاسن کاهش ورود پرونده به دادگاه، که آیا این چه حسنایی داره که حالا روند کاهشی پیدا کنه؟
خب این چیز خیلی بدی و طبیعی است که اگر به هر حال مراجع کننده و در واقع ورودی پرونده ها به مراجع قضایی و محاکم کمتر بشه، خب دادگاه اولا که اختلافات، یعنی نشون از این است که اختلافاتی در جامعه الحمدلله کمتر شده و ما هم خوشحال هستیم که این اختلافات کمتر شده. دوم این که وقتی این پرونده ها کاهش پیدا بکنه، اختلافاتی که خیلی کلی و مهمتر هست، دادگاه ها وقتهای بیشتری دارن با دقت بیشتر و در زمان کوتاه‌تر به پرونده های مهمتر رسیدگی بکنن. ولی اگر نه، خیلی از پرونده هایی که کم اهمیت هستن، جزئی هستن و پرونده های در واقع خیلی با اهمیتی نیستن، بخواد وارد دادگاه بشه، خب باعث میشه که اون دادگاه وقتاشون روی این پرونده‌های کم اهمیت‌تر و جزئی‌تر صرف بشه و به اون پرونده‌ای که با اهمیت‌تر هست نتونن در واقع در فرصت مناسب و کوتاه‌تر رسیدگی کنن.
بسیار عالی. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان عرض می‌کنم که میتونن با شماره پیامک 30,000-10,35 یا شماره تلفن 22,65,23,85 و همچنین شماره روابط عمومی 162 در خدمتشون باشیم و پاسخگوی سوالات و شبهاتشون با کمک مهمان عزیزمون جناب آقای داریوش قاسمی‌زاده قاضی و رئیس محترم شعبه 212 دادگاه حقوقی تهران. جناب آقای قاسمی‌زاده بزرگوار، قوه قضاییه در راستای کاهش ورودی پرونده به سیستم قضایی چه تدابیری اندیشیده، چه راهکارهایی رو دنبال میکنه در این خصوص؟
بله، قوه قضاییه که از زمانی که حضرت آیت الله رئیسی سکان این دستگاه رو به عهده گرفتن، خب تلاش زیادی داشتن که بتونن در واقع این ورودی پرونده‌ها را به هر نحوی که شده کاهش پیدا کنند که هم رضایتمندی بیشتر مردم را به دنبال داشته باشه و همین که در واقع این اختلافاتی که بین مردم ایجاد شده خیلی به درازا نکشه و در کوتاه‌ترین فرصت مردم بتونن به حقشون برسن. دیدگاهی هست که حالا هنوز مشخص نیست، شاید مثلا نظر این باشه که بتونن بعد از ظهر هم بعضی از مراجعی که فرصت بیشتری دارن بتونن وقت رسیدگی بذارن که بتونن در واقع این پروسه زمانی را کاهش بدن و از اتاله دادرسی کم کنن. یکی همی که به دنبال این هستن که در واقع این قوانینی که در واقع مربوط به شاید دههای قبل بوده متناسب با نیازهای امروز به روز رسانی بشه و اصلاح و تصویب بشه، که قطعا ما در مواردی که الان با این حجم پرونده ها مواجه هستیم نیاز است که این قوانین ما در واقع شفافتر، به روزتر و صلاحیت محاکم را در پرونده های مهمتر نیاز هست به نظر من که اون صلاحیت ها در واقع ایجاد بشه و از پرونده هایی که کم اهمیت تر هست یا اختلافاتی که مربوط به بعضی از ارگانا و ادارات هست، تو همون ادارات در واقع با اعطای صلاحیت به اون ادارات با تصویب قوانین جدید بتونن اون صلاحیت دادگاه را کم کنن و به صلاحیت اون ادارات افزوده بشه.
بسیار عالی. خانم مریم احمدی سوال داشتن در خصوص دفاتر خدمات قضایی که آیا این دفاتر میتونن نقشی در روند کاهشی ورود پرونده ها به سیستم قضایی داشته باشن یا خیر؟
بله قطعا، خب هدف از تأسیس دفاتر قضایی ما همین بود. دفتر خدمات قضایی که تأسیس شد به لحاظ اینکه خیلی از افراد دادخواست های تنظیم می کردن، تقدیم دادگاه می کردن و این دادخواست ها ایرادای شکلی زیادی داشت یا خیلی به هر حال از لحاظ حقوقی خوب تنظیم نشده بود. خب دفاتر خدمات قضایی هم چون هم با تجربه هستن، به افرادی معمولا واگذار شده که یا قضات بازنشسته بودن یا کارمندان بازنشسته بودن و یا کسانی بودن که اطلاعات حقوقی خوبی داشتن و بر اثر اون آزمونی که گرفته شده خب به اینها واگذار شده. قطعا میتونه در کاهش ورودی پرونده ها به لحاظ اینکه دادخواست ها را دقیق تر میتونن تنظیم بکنن مؤثر خواهد بود، ولی خب هنوز میگم جا داره که در واقع این دفاتر هم یک دقت بیشتری بکنن چون بعضی از ایرادات هم از این دفاتر دیده شده، ولی خب خیلی تغییر کرده نسبت به زمانی که دادخواست ها توسط خود افراد مستقیم وارد میشه.
بسیار عالی. آقای قاسمی‌زاده، قوه قضاییه تا چه حدودی تونسته نسبت به ورودی پرونده ها نقش ایفا کنه و آیا سیاست هایی که دنبال کرده نتیجه بخش بوده؟ تا چه درصدی رو شما براش قائل هستین که موفق عمل کرده در سیر نزولی ورود پرونده ها به سیستم قضایی؟
ببینید، در ورودی پرونده ها عرض کردم که ما یک سری عوامل برون سازمانی داریم که عرض کردم، ولی خب مبحث من در اون برون سازمانی ها تمام نشد. اجازه بدید من یکی دو عامل دیگه هم عرض کنم و بعدا در مورد این موضوع صحبت کنم. این یکی از مواردی که در واقع مربوط به برون سازمانی میشه و این اختلافات موجب ایجاد پرونده و ورودی پرونده ها به مراجع قضایی میشه، بحث استفاده از پیمانکاران ناکارآمد و ضعیف است در امور حالا اقتصادی از طریق ببخشید این اداراتی که یا وزارتخونه که واگذار میشه. خیلی ممکنه از لحاظ توان مالی اون آنالیزی که داشته باشن اون آنالیزا رو ندارن و پروژه‌ای که به این پیمانکارا واگذار شده قادر به اجرای این تعهدات پیمانکاری خود نیستن. خب قطعاً موجب بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما خواهد شد و به دنبال آن نارضایتی کارگرا هم به دنبال خواهد داشت، چون خیلی از این پیمانکارا ضعیف هستن از لحاظ توان مالی، نمیتونن حقوق کارگر را به موقع پرداخت کنن و باعث میشه که در واقع یک تبعات کارگری داشته باشه، پرونده کارگری تشکیل بشه، حالا در از طریق اجرایی اداره کار همه این اجرایی ها وارد سیستم قضایی میشه، اجرای احکام را درگیر میکنه و کلی درگیری هایی که بایستی به این پرونده ها رسیدگی بشه. این یکی از مواردی است که در واقع عدم توجه به واگذاری کار به پیمانکاران ناکارآمد توسط کارفرمایا هست که غالب کارفرمایان دیگه دولت هستن. یکی از عوامل هم که بحث عدم آگاهی عمومی به مسائل حقوقی هست. خب غالب مردم با واژه ها و اصطلاحات حقوقی که در قرارداد ها تنظیم میشه درج میشه آشنا نیستن. کلماتی ممکنه به کار برده بشه، خب نمیدونه واقعا این چی بوده، امضا کرده، بعد همون باعث میشه که براش مشکلی ایجاد بکنه، یا موجب فسخ قراردادش بشه، یا در واقع موجب بشه که ایشون متضرر بشه و به هر حال یه جوری باشه که نتونه حق خودش به این راحتی اعمال بکنه و به حق خودش برسه. یکی هم بحث در واقع اون عدم توجه شاید خود والدین است به نقش تربیتی که در خانواده ممکنه خیلی از خانواده خیلی حالا به لحاظ اون مشکلاتی که دارن، حالا مشکلات اقتصادی است، مشکلات اجتماعی است، توجه خاصی ممکنه به تربیت فرزندان نداشته باشن و همینطور آموزش و پرورش ممکنه نقش خودش را به خوبی در تربیت دانش آموزان ایفا نکنه یا در هر صورت در همینجور در مراکز آموزش عالی بالاتر، که این تبعات ناهنجاری اجتماعی هم میتواند باعث بروز درگیری ها و پرونده های کیفری و حتی حقوقی به مراجع قضایی بشه. این هم عواملی بود که مربوط به عوامل درون سازمانی است. حالا اون عواملی که مربوط به درون سازمانی هست و مربوط به مراجع قضایی است چیست؟ این عوامل به نظرم میرسه که با توجه به ورودی بیشتر پرونده به محاکم و اطاله دادرسی که خب صورت میگیره، به لحاظ این که پرونده حجم ورودی ها خیلی زیاد است، برای هر پرونده هم یک احضار از هزینه دادرسی در واقع به عنوان خواسته تقدیم دادگاه میشه. خب دادگاه هم بایستی با توجه به اصل تناظر وقت رسیدگی تعیین بکنه و در واقع به این احضار رسیدگی بکنه، یا احضار از محکومون به. اینا هم در واقع مواردی است که به همین کیفیت هست. خب نیاز هست که این قوانین ما در واقع به روز رسانی بشه در این موارد، قوانینی تصویب بشه که ما بتونیم صلاحیت دادگاه را کم کنیم، یا اینکه اختیارات بیشتری به قاضی داده بشه که به تشخیص قاضی مثلا در مورد احضار از هزینه دادرسی مانند ماده 5 قانون حمایت از خانواده و تبصره آن اقدام بکنه. ماده 5 قانون حمایت از خانواده میگه در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق و زحمه کارشناسی، حق و زحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضا ضرورت دارد که در صورتی که نیاز به داشتن وکیل باشه دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین کند و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هم و حتی